صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. کتاب سیمرغ سهند را برایتان انتخاب کرده ایم. این کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است که به قلم محمد رضا اصلانی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. تلخیص و تنظیم رادیویی این کتاب به عهده محمد باقر رضایی است. تهیه کنندگی برنامه را رضا قربانی به عهده دارد و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. سید اسماعیل موسوی معروف به حاج میرآقا خوشکنابی کنار پنجره ایستاده بود. با یاد مولود نورسیده گرمای مطبوعی را در دل و جان خود احساس میکرد و شاد و امیدوار بود. روزی را دید که فرزند اولشان را از دست داده بودند. همسرش خانم ننه پای گهواره نشسته بود و برای نورسیده لالایی میخواند. قلبش از غم سنگینی فشرده شد. باور نمی کرد که نخستین فرزندش را از دست داده باشد. میوه اول زندگیشان چه زود از شاخه افتاده بود. اما چاره ای جز صبر نداشتند. یک سال سخت و پرندو به سختی گذشت و حالا محمد حسین به دنیا آمده بود. چشم در چشم خانم ننه دوخت و در سکوت با هم گفتگو کردند. باید خیلی مواظبش باشی. دلم روشنه. محمد حسین میمونه. محمد حسین زنده ماند. پدر کم کم باور کرد که فرزندی خواهد داشت. دیگر نگران از دست دادنش نبود. روزها یکی پس از دیگری سپری شدند و محمد حسین به یک سالگی رسید. خانم ننه، باید خیلی مواظب باشی. شهر ناآرومه. معلوم نیست امروز و فردا چی پیش میاد. انقلاب مشروطه در راهه. خانم ننه با دقت به حرفای شوهرش که با ترس و نگرانی آمیخته بود گوش می سپرد. حاج میرآقا که خودش هم طرفدار انقلاب مشروطه و مشروطه خواهان بود با اطمینان می گفت شهر آتش زیر خاکستره. یک گلولم به محمد حسین بخوره تا آخر اون پشیمونی می کشیم. ما باید از تبریز کوچ کنیم. تبریز روز به روز شلوغتر می شد و با هم آمده بود. شما رو به ده می فرستم تا ببینم خدا چی میخواد. یکی دو روز بعد حاج میرآقا خانواده کوچکش را همراه مادر و خواهر خود به حیدرآباد فرستاد تا مدتی در خانه خواهر بزرگش خدیجه سلطان خانم از گزند فراز و نشیب انقلاب مشروطه در امان باشند. Thank you. زندگی در روستا آرام و بی‌هیاهو می‌گذشت. حاج میرآقا که روزگار کودکی و نوجوانیش را آنجا گذرانده بود، به هر بهانه‌ای چند روزی از کار وکالت دست می‌کشید و با فراغت خاطر به روستا نزد همسر و فرزندش می‌رفت. محمد حسین که اکنون می‌توانست پا به پای مادرش چند قدمی راه برود، اتاق مهمانخانه برایش تازگی و جلوه خاصی داشت. تاقچه با آن دو کتاب قدیمی و کهنه‌اش بیشتر او را جذب می‌کرد. قرآن مجید و دیوان حافظ. از دیدن این کتاب‌ها به ذوق می‌آمد. با دست‌های کوچکش یکی از کتاب‌ها را از روی تاقچه بر می‌داشت و باز می‌کرد. قرآن بود. کتاب را می‌بست و می‌بوسید و سر جایش می‌گذاشت. بعد کتاب دیگر را بر می‌داشت و می‌گشود. دیوان حافظ بود. اندکی که می‌گذشت، دیوان را هم با یأس و اندوی کودکانه می‌بست و سر جایش بر می‌گرداند. از روی متکای بزرگی که زیر پاهایش گذاشته بود، پایین می‌آمد و اندوهگین به سوی کوچه می‌دوید و مشغول بازی می‌شد. مدت‌ها گذشت. محمد حسین برای یاد گرفتن قرآن کریم به مکتب رفت. الفبا را نزد ملا ابراهیم و ملا محمد باقر آموخت. روزای کودکی به سرعت باد می‌گذشت. آنطور که از مادرش شنیده بود، چند روز دیگر پدر می آمد تا او را با خود به تبریز ببرد. شهر آرام بود. وبا آمده و نیامده ریشه‌کن شده بود. همگی به تبریز برمیگشتند. مرد مهربانی همواره به خانه‌اش میآمد که پدر از دیدنش خوشحال میشد و به او عزت و احترام بسیار میگذاشت. اقبال آذر. سیمای مهربان و پدرانه او محمد حسین را به سوی خود میکشید. اقبال آذر گرم و پرشور میخواند. صدایش روح نواز و دلنشین بود. سید محمد حسین از آوای او چیزی نمی فهمید، اما از آن لذت می برد و سبک می شد. سالهای مشق و مدرسه آغاز شده بود. محمد حسین در مدرسه متحده درس می خواند و زودتر از همسالان خود خواندن و نوشتن را آموخت. آن وقتا در تبریز شعرهای صابر بر سر زبانها بود. محمد حسین هر یک از آنها را که می شنید تکرار می کرد و در کمترین زمان به خاطر می سپرد. پس از آن روزها بود که شاگرد اول دبستان متحده نخستین شعرش را که مانند شعرهای صابر به زبان ترکی بود سرود. از رفتنش به مدرسه هفته ها می گذشت. با همکلاسی هایش قدم می زد و بازی می کرد. بیشتر از همه با سید ابوالقاسم شیبا متقلص به شهریار دوست بود. محمد حسین به دنیای شگفت‌انگیزی چشم گشوده بود. در دنیایی پر از رمز و رازهای خدایی. کم کم شعر را می شناخت و دلبستش می شد. او تمام لحظه های تنهاییش را به شعر گفتن و اندیشیدن می گذراند. جادوی شعر میان او و مادرش جدایی انداخته بود. حتی باعث می شد که او از رقیه باجی هم غافل شود و مهربانی های او را نادیده بگیرد. رقیه باجی زن پیری بود که در خانه آنا زندگی می کرد و جز خدا هیچ کس را نداشت. زن مهربانی بود و مثل مادر محمد حسین و خواهر کوچکش طاهره را تر و خشک می‌کرد. مادر که شعرهای نابی به حافظه سپرده بود، همیشه برای رقیه باجی و بچه‌ها شعر می‌خواند. شعرها فریاد بی صدای مادر بودند که آنها را در کوچه‌های کودکی‌اش می‌شنید. شنیدن آن شعرها ذهن و دل محمد حسین را با کلمه‌های آهنگین آشنا می‌کرد. اهل خانه، همسایه‌ها و حتی دو برادر ناتنی محمد حسین که خیلی کم به خانه پدر می آمدند، رقیه باجی را دوست داشتند. اما محمد حسین به خوبی می دانست که رقیه باجی یک خدمتکار است و برای کلفتی به خانشان آمده است. یک شب محمد حسین خیلی گرسنه بود. دلش پلو می خواست. پلو و خورش قرمه سبزی. قابلمه آبگوشت روی چراغ سفیدیده می جوشید و بوی غذا پسرک گرسنه را آزار می داد. از هنگام عصر که فهمیده بود برای شام آبگوشت دارند، عقب کرده و منتظر بهانه بود. دلش می خواست یک نفر را پیدا کند و با تمام وجود بر سرش داد بکشد. عاقبت نتوانست ناراحتی خود را پنهان کند. با حالتی زشت و زننده سر بلند کرد و فریاد زد: رقیه باجی برو شامو بیار، رقیه باجی تاج سر من برو شامو بیار، گوشت دور بنداز و برای من پلو بیار. این جمله ها را با شعر و آهنگ چند بار تکرار کرد. رقیه باجی سراسیمه از جا پرید و به طرف آشپزخانه رفت. او هرگز انتظار چنین حرکتی را نداشت. در آن لحظه محمد حسین مغرورتر از آن بود که متوجه اندوه آن پیرزن بیچاره بشود. او حتی گونه های رقیه باجی را که از شدت ناراحتی مثل گل انار سرخ شده بود ندید. غمی آشنا بر دل شکسته رقیه باجی چنگ انداخت. اولین باری نبود که احساس میکرد خدمتکار یک خانه است، نه عضوی از آن. ساعتی بعد پسرک متوجه اشتباه بزرگ خود شد. او با بیپروایی سر آن زن بیپناه فریاد کشیده و او را مسخره کرده بود. آتش پشیمانی داغش کرده بود و آرام و قرارش را ربوده بود. ناگهان و بی اختیار با خود زمزمه کرد: من گناهکار شدم، وای به من. مردم آزار شدم، وای به من. یاد دارم پدرم شیشه می دید شکست. من چرا جبه اجدادی خود داده زده است. من گناهکار شدم، وای به من. مردم آزار شدم، وای به من. لحظه ای با خود اندیشید. درست در 9 سالگی دومین شعرش را که اولین شعر فارسی او به حساب می آمد سروده بود. کلمه ها انقدر زبان و بیدرنگ بر زبانش جاری شده بودند که فرصت نکرده بود قلم و کاغذ بردارد و همانطور که مادرش و سید ابوالقاسم گفته بودند آن را بنویسد. اما حتی ذره ای ذوق زده نشد. او به قدری از کرده خود پشیمان بود که نمی توانست با شادی و غرور ناشی از آن شعرها خودش را فریب دهد و راضی نگه دارد. می دانست که مرتکب گناه شده است. نمی دانست چه کند. سرانجام چاره را در آن دید که موضوع را به مادرش بگوید. فقط باید از خودش عذرخواهی کنی. این حرف آخر مادر بود. محمد حسین راه دیگری نمی دید. عاقبت خود را از چنگ تردید و دودلی نجات داد و رفت به طرف رقیه باجی. رقیه باجی، شما باید منو ببخشید. من اون شب خیلی بی‌ادبی کردم. یادتون هست؟ ماجرای آن شب در پیش چشمای رقیه باجی جان گرفت. اما گفت: فراموش کن پسرم. گذشته ها گذشته، غصه نخور. پسرک حرفای او را نشنید. شنید ولی نخواست بفهمد. هجوم قطره‌های اشک کبیر چشمهایش را به 2 دریای کوچک تبدیل کرده بود. از آن شب به بعد محمد حسین رقیه باجی را هم مانند مادرش بسیار دوست می داشت و به او مهر می ورزید. دهمین نوبهار زندگی نزدیک بود. سید محمد حسین در میان دانش آموزان پر جنب و جوش مدرسه متحده به فردی آرام و ساکت شناخته شده بود. آموزگاران نیز او را نوجوانی با استعداد و اندیشمند می دانستند. هم او و هم دوستش سید ابوالقاسم شیوا را که همیشه با هم دیده می شدند. تابستانها هنگامی که به خانه عمه خدیجه می رفتند، محمد حسین نگاهش را چون عقابی تیز پر به اوج قله بلند حیدر بابا پرواز می داد. باز هم همان کوچه ها بود و همان بچه ها. حیات بزرگ و خاکی و هیاهوی بی پایان روستا در هر صبح و شام. اما در روزهای آخر تابستان باید همگی به تبریز برمی گشتند. خانواده حاج میرآقا به سختی از روستا دل می کندند. هنگام برگشتن و در طول راه محمد حسین چند بار سر بر می گرداند و حیدر بابا را که اندک اندک از آنها فاصله می گرفت و در پشت سپیدارها پنهان می شد می نگریست. از مدت ها پیش حاج میراقا و چند تن از دوستان همدل و همراهش تصمیم گرفته بودند که هفته یک بار با هم به گردش بروند. بین خود دوره داشتند و محمد حسین را هم با خود می بردند. آنجا در دامنه کوه اون ابن علی محمد حسین شعر تازه ای سرود. این سومین شعر او به حساب می آمد که در بیان جلوه های آشکار و نهان آسمان بود. با شنیدن آن شعر پدر و بقیه همگی حال خوشی پیدا کردند. در بازگشت به خانه و موقع خداحافظی جمع دوستان از او به افتخار یاد کردند و دست نوازش بر سر رویش کشیدند. حاج میراقا حیرت زده از درک فوق‌العاده‌ای که از پسرش دیده بود تصمیم تازه‌ای گرفت. باید با توجه و دقت بیشتری برای آموزش او برنامه ریزی می کرد. چند روز بعد با آموزگاری که به محمد حسین زبان عربی درس می داد گفتگو کرد و به توافق رسیدند تا زمان بیشتری برای این درس در نظر گرفته شود. معلم زبان فرانسه هم با برنامه دقیق و منظم به خانه‌شان می آمد و به تنها شاگرد خود محمد حسین تعلیم می داد. حصارها می شکست و فرو می ریخت. دنیا بزرگ و بزرگتر می شد. آشنایی با زبانهای خارجی و افزایش علم و آگاهی دنیای محمد حسین را به بی‌نهایت می‌رساند. شبی با پدر و دوستانش برای گردش به بیرون شهر تبریز رفته بودند. پدر خط می‌نوشت. در خوشنویسی استاد بود و پسر شعر می‌سرود. پسر چهارمین شعرش را آنجا در 12 سالگی روی کاغذ آورد. کار گل زار شود گر تو به گل زارایی. نرخ یوسف شکند گر تو به بازار آیی. شعر پنجم را در سال بعد و هنگامی سرود که کنار پدر و در حاشیه رود صافی نشسته بود. صوفی بیا که بر لب صافی مکانم است. وین صبح جاودانه صفا بخش جانم است. محمد حسین شعرهای دیگری نیز سرود که همگی در مجله ادب تبریز به چاپ رسیدند. سید ابوالقاسم شعرهای دوستش را با سلیقه و وسواس جمع‌آوری می‌کرد و در اندیشه آینده زیبا و مقدس به یکدیگر لبخند می‌زدند. آنها دوره ابتدایی را در مدرسه‌های متحده و فیوزات با هم گذرانده بودند. نیمه اول متوسطه را هم در دبیرستان محمدیه با هم بودند. از سالها پیش رسیدن به تهران رویای دور و هزار رنگ محمد حسین بود. سید ابوالقاسم هم آرزوی تحصیل در آن شهر بزرگ را در دل می پروراند و سرانجام زمان خداحافظی و جدایی از خانواده و شهر و دیار فرا رسیده بود. دو دوست قدیمی دیگر باید از آسمان شفاف و پرستاره شبهای تبریز دور می شدند.